با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. جلد اول شبه خاطرات دکتر علی بهزادی هستیم. همچنان چند سرگذشت خوندیم، حدود فکر میکنم 15-16 تاشو، و بقیهش هم میخونم. و اگر چون بعضی دوستان گله میکردن که دیگه خیلی طولانی شده بخشای تاریخی و سرگذشتی، برای بین جلد 1 و 2 و 3 یه داستانی چیزی انتخاب میکنیم. رسیده بودیم به سرگذشت صادق سرمد. با اجازتون ادامه میدم.
لطفی فرمید. خشون
ممنون. صادق سرمد، روزنامه نگار، شاعر، وکیل دادگستری، عضو هیئت مدیره کانون وکلا، نماینده مجلس. اولین بار که صادق سرمد را دیدم در مراسم سلام کاخ گلستان بود. اولین سلام بعد از 28 مرداد با حضور مدعیان قیام 28 مرداد در لباس‌های رسمی بی تناسب و بی قواره و چند نفری که غلط انداز دعوت شده بودند. شاه تازه از روم و بغداد به ایران بازگشته بود. ظاهراً خیلی حرفا داشت که به وسیله مطبوعات به آگاهی مردم برساند. مهمترینش همان سخنان تکراری درباره اعتقادات مذهبیش بود و حمایت ائمه اطهار از او در شرایط سخت. آن روز شاه در صف مطبوعات رو به صادق سرمد کرد و گفت: سرمد، آن لوحه‌ای که در حرم مولای متقیان علیه السلام نصب کرده بودیم یادت هست؟ سرمد که خود گوینده آن شعر بود یک قدم جلو گذاشت و گفت: بله قربان، اگر اجازه می‌فرمایید بخوانم. چون شاه با سر اشاره مثبت کرد، سرمد با صدای رسا و گیرای خود که در تالار بزرگ کاخ گلستان می‌پیچید خواند: گر در حرمت آینه داری کردم، کاری نسزای شهریاری کردم. تا جلوه حق بینم، تا جلوه حق ببینم از طلعت تو، در پیش رخت آینه داری کردم. سپس تا مدتی آن دو، شاه و سرمد، در حالی که عده‌ای از روزنامه‌نگاران صف را شکسته و دورشان جمع شده بودند، مشغول گفتگو درباره شعر حرم حضرت امیر علیه السلام و آینه کاری آن شدند. من که دورتر ایستاده بودم، گاهی صدای آهسته و ضعیفی می شنیدم که معلوم بود صدای شاه است، و بعد بلافاصله صدای رسا و بلندی شنیده می شد که به سوالات شاه پاسخ می داد. صدای سرمد بود. صدای سرمد شاید رساترین و بمترین صدایی بود که من در عمرم شنیده بودم. آن روز به ویژه در برابر صدای آهسته و ضعیف شاه که از 2-3 قدمی هم به سختی شنیده می شد، به طرز عجیبی جلوه می کرد. هومر شاعر بزرگ یونانی در کتاب ایلیاد ضمن توصیف جنگ تروا از یکی از قهرمانان جنگ به نام استنتور یاد می کند که صدایش آنچنان بلند و رسا بود که وقتی حرف می زد یا فرمان می داد، مانند آن بود که 50 نفر با هم یک مضمون یا جمله را تکرار می کنند. صدای سرمد به رسایی صدای استنتور نبود، ولی انعکاس آن در تالار بزرگ آینه کاخ گلستان با صدای 10 نفر به راحتی برابری میکرد. قبل از آن من صادق سرمد را دورا دور میشناختم. میدانستم روزنامه نگار است، وکیل دادگستری است، از نظر سیاسی مخالف حزب توده ایران است و از این رو از سید ضیاءالدین طباطبایی پشتیبانی میکند. در آن زمان که ایران در اشغال متفقین یعنی روس و انگلیس و آمریکا بود و کشور به سوی تجزیه می رفت، یک شعر او خیلی در من مؤثر واقع شده بود. من با آنکه به اقتضای وضع تحصیلیم که دانشجو بودم و شرایط سنیم که جوان بودم به مسلک سیاسی سرمد که راست بود و روزنامه صدای ایران سرمد که از نظر ما ارتجاعی بود توجه نشان نمی دادم. تحت تأثیر این شعر به ویژه بیت اول آن قرار گرفتم. این شعر عده زیادی را مانند من تحت تأثیر قرار داده بود، چون آن را بارها و به مناسبت‌های مختلف از دهان و قلم افراد از هر صنف و طبقه شنیده و خوانده بودم. قسمتی از این شعر را در اینجا می آورم. ما نه پیراهن پی تشریف تن پوشیده ایم، ما کفن از بحر پیکار وطن پوشیده ایم. تن رها کردیم تا پیراهن از سر وا کنیم، تا به راه خدمت میهن کفن پوشیده ایم. جامعه نو دولتان کهنه است پیش ما، که ما رخت نو بر تن ز تاریخ کهن پوشیده ایم. در آن سالها به سبب چند شعر از این نوع که سرمد سروده بود به او شاعر ملی لقب داده بودند. شرح یک زندگی. سید محمد صادق سرمد در سال 1286 خورشیدی در تهران در یک خانواده روحانی متولد شد. او پس از طی دوره‌های دبستان و دبیرستان وارد مدرسه عالی قضایی شد. بعد از خاتمه تحصیل به جای آن که به خدمت عدلیه یا دادگستری درآید، به کار وکالت دادگستری پرداخت. سرمد دارای بیانی گیرا و نافذ و حافظه قوی بود. از این رو خیلی زود در کار وکالت توفیق پیدا کرد. وقتی کانون وکلا مستقل شد، سرمد به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره کانون انتخاب شد. این مقامی مهم برای یک وکیل جوان بود. سرمد از نوجوانی به شعر و شاعری علاقه داشت. از 11 سالگی شعر می گفت و از 15 سالگی اشعار او در روزنامه‌ها و مجله‌های ایران و هندوستان مانند شفق، ارمغان، نامه سخنوران و حبل المتین کلکته چاپ می شد. بعد از شهریور 1120 و اشغال ایران به وسیله قوای متفقین، سرمد مانند بسیاری از جوانان تحصیل کرده آن زمان وارد سیاست شد. تقاضای امتیاز روزنامه‌ای به نام صدای ایران کرد. این روزنامه تا سال 1326 منتشر شد. در آن سالها روزنامه‌ها همگی دارای طرز فکر یکسان نبودند. روزنامه‌های متعددی با تمایلات دست راستی و دست چپی و میانه رو در کشور منتشر می‌شد. روزنامه صدای ایران از روزنامه‌های دست راستی آن زمان بود، ولی بارها توقیف شد و سرمد روزنامه‌های چون بنیاد، ناهید، کانون و سرگذشت را به جای آن منتشر کرد. پس از آخرین توقیف در سال 1126 سرمد کار روزنامه نویسی را عملا کنار گذاشت، اما تا آخر عمر از نظر طرز تفکر روزنامه نویس باقی ماند. او همیشه با روزنامه نگاران روابطی صمیمانه داشت. صادق سرمد بعد از 28 مرداد در دوره 18 از بندرگز به مجلس رفت. تریبون مجلس برای او بلندگوی مناسبی بود که صدای رسایش را به همه کس در همه جا برساند. این سالها دوران موفقیت و شکوفایی کار سرمد بود، اما این وضع مدت زیادی ادامه پیدا نکرد. یک حادثه باعث شد سرمد موقع و منزلت خود را نزد دستگاه از دست بدهد. در سال 1133 به دنبال توقیف یک افسر به نام سرگرد عباسی که درباره خود او، طرز دستگیری او، چمدان او که حاوی نام افسران توده‌ای بود و عاقبت کار او شایعات زیادی بر سر زبانها بود، نام و مشخصات تمام اعضای شبکه نظامی حزب توده به دست ماموران فرمانداری نظامی بختیار افتاد و حدود 600 افسر و به روایتی بیش از 1000 درجه دار که عضو سازمان نظامی حزب توده بودند دستگیر شدند و بلافاصله محاکمه سریع و سری این افسران آغاز شد. محاکمه در دادگاه‌های فوق‌العاده نظامی انجام می‌گرفت. جز چند افسر ارشد که درجه سرهنگی داشتند و نسبتاً مسن بودند، بقیه جوان و بعضی از نظر معلومات نظامی و اطلاعات عمومی جز باسوادترین و مطلع‌ترین افسران ارتش ایران محسوب می‌شدند. برای آنکه محاکمه و اجرای حکم به سرعت انجام گیرد، روش کار چنین بود. نخست متهمین را به گروه‌های 10-12 نفری تقسیم می‌کردند. بلافاصله دادگاه بدوی محاکمه گروه اول را آغاز می‌کرد. 48 ساعت بعد دادگاه بدوی رأی خود را درباره متهمین گروه اول صادر می‌کرد. همه محکوم به اعدام شده بودند. به بلافاصله پرونده گروه اول به دادگاه تجدید نظر می‌رفت و دادگاه بدوی مشغول رسیدگی به پرونده گروه دوم می‌شد. 48 ساعت بعد اعلام می‌شد دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را درباره اعدام متهمین گروه اول تایید کرده است. همزمان سخنگوی دادگاه بدوی اعلام می‌کرد که حکم محکومیت متهمین گروه دوم صادر شده است. بیشترشان محکوم به اعدام شده بودند. اکنون وضع متهمین از این قرار بود. کار متهمین گروه اول از نظر دادگاه بدوی و تجدید نظر تمام بود. باید سپید دمان روانه میدان تیر می شدند تا در برابر جوخه آتش قرار گیرند. پرونده محکومیت گروه دوم برای صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر می رفت. دادگاه بدوی رسیدگی پرونده متهمین گروه سوم را آغاز می کرد و به محض آنکه رأی صادر می شد پرونده به دادگاه تجدید نظر می رفت. دادگاه تجدید نظر که در مورد گروه دوم رأی صادر کرده بود آماده رسیدگی درباره گروه سوم میشد و ماجرا همچنان ادامه داشت. به این ترتیب چرخ‌ها بدون لحظه‌ای توقف می‌چرخیدند. متهمین اول روانه دادگاه بدوی می‌شدند، سپس به دادگاه تجدید نظر می‌رفتند، آنگاه عازم میدان تیر می‌شدند. هر مرحله بیش از 48 ساعت طول نمی‌کشید. در آغاز همه متهمین محکوم به اعدام می شدند، ولی در اثر فشار افکار عمومی در جهان و نارضایی مردم در ایران از گروه های بعدی عده‌ای محکوم به اعدام و جمعی به حبس های طولانی محکوم می شدند. نارضایی مردم هم از چپ و راست از اعدام این افسران که بیشترشان جوان و همه تحصیل کرده بودند زیاد بود، ولی در آن حال و هوای توده کشی کسی را یارای اظهار نظر نبود، به ویژه که دولت عده‌ای از وکلا، سناتورها و روزنامه نویسا را وادار کرده بود علیه این افسران نطق کنند، مقاله بنویسند و مردم را از کشتار و خونریزی هایی که قرار بود در صورت موفقیت این گروه در کشور روی بدهد و چوبه های داری که بنا بود برپا شود بترسانند. در چنین حال و هوایی که مردم به شدت ناراحت بودند ولی هیچ کس جرأت نداشت آنچه در دل دارد بر زبان آورد، شعری از صادق سرمد منتشر شد که تأثیر انفجار یک بمب را داشت. سرمد که همیشه در صف مقابل حزب توده قرار داشت و با آنها مبارزه می کرد، این بار با توجه به جنبه انسانی ماجرا شعری سرود که چون از دل بیرون آمده بود بر دل مردم نشست. قسمتی از شعر سرمد را که خطاب به شاه سروده بود در اینجا می آورم. شهریارا بگو دگر نکشند، زانچه کشتند بیشتر نکشند، بس بود آنچه پیش از این کشتند، بازگو بعد از این دگر نکشند. ما که ضد رژیم کشتاریم، دوست داریم بیشمار نکشند، کشتن بیشمار بی اثر است، حکم فرما که بیشمار نکشند. این جگرگوشگان پدر دارند، پیش چشم پدر پسر نکشند، این پدر مردگان پسر دارند، پیش چشم پسر پدر نکشند. آنگاه به نصیحت پرداخت و با اشاره به رجال فاسد گفت: فاسد ار کشتنی بود برگوی که چرا دزد سیم و زر نکشند. دزد بدتر ز خائن است، از چیست دزد از خائنان بتر نکشند؟ شجر ظلم بار کفر آورد، بار باقی است تا شجر نکشند. در شرایطی که دستگاه انتظار داشت همه وکلا، همه سناتورها و همه روزنامه نویسها این کار را تایید کنند و از دولت بخواهند که بکشند، بیشتر بکشند و همه را بکشند، یک روزنامه نویس، یک نماینده مجلس بانگ خود را که در حالت عادی بلند بود بلندتر کرد و فریاد برآورد که بس است، بس است، دیگر نکشید. طبیعی بود که این اعتراضیه خوشایند دستگاه قرار نگرفت. مخالفان سرمد دست به کار شدند، پرونده ها را زیر و رو کردند، اوراق مختلف را به هم ریختند تا از میان آنها چیزی علیه صادق سرمد پیدا کنند و پیدا هم کردند. در آن زمان این خبرها در مطبوعات منعکس نمی شد و تنها منبع آگاهی ما شایعه بود. در آن زمان شایعه شد تلگرافی به دست آمده بود که در فاصله روزهای 25 تا 28 مرداد 1332 مخابره شده است. میگفتند فرستنده تلگراف صادق سرمد و گیرنده تلگراف دکتر محمد مصدق است. تلگراف با این شعر شروع میشد: ای سبا از من بگو با شاه بادمجان فروش، خاک بر سر کن که آب رفته باز آمد به جوی. بادمجان فروشی اشاره به املاک سلطنتی بود که از رضا شاه به محمد رضا شاه ارث رسیده بود. باز آمدن آب رفته به جوی اشاره به شکست کودتای سرهنگ نصیری در نیمه شب 25 مرداد 1332 بود. راست یا دروغ بودن این تلگراف هرگز برای ما روشن نشد. ما هم هرگز در دیدارهای خود با سرمد موضوع را مطرح نکردیم. او هم هیچگاه آن را با ما در میان نگذاشت، نه تایید کرد و نه تکذیب. در آن ایام گفتن حتی تکرار این حرفا خطر داشت، ولی هرچه بود از آن به بعد سرمد به تدریج مقام و موقع سیاسی خود را از دست داد. روزنامه را خودش تعطیل کرده بود، راه مجلس را دولت بر او سد کرد. کسی که میخواست ملک و شعرا بشود همه درها از جمله درهای دربار را به روی خود بسته دید. او دیگر نه در سلامها دعوت میشد، نه در مراسم رسمی، نه در ضیافتهای مقامات داخلی حضور داشت و نه در مهمانیهای سفارتخانههای خارجی. در آن زمان در سیاست یک اصل وجود داشت: تا یک مرد سیاسی از مقام خود کنار گذاشته شده و مغضوب میشد، یک دست نامرئی قلم را بر می داشت و اسم او را در همه جا خط می زد. همه کسانی که تا قبل از این ماجرا آرزو داشتند سرمد با آنها معاشرت کند، اکنون به بهانه های مختلف از او دوری می کردند. ما این نوع آدم ها را جزامی سیاسی می نامیدیم و در آن سالها خیلی ها دچار جزام سیاسی شده بودند. من هم 4 سال گرفتار چنین جزامی شدم. سرمد وقتی همه راه ها را به روی خود بسته دید، تصمیم گرفت در این مساف با شعر زورآزمایی کند و با نام‌آوری در این زمین خود را به مخالفان تحمیل نماید. سرمد که روزگاری در تعریف شعر می گفت شعر باید از نظر لفظ شیوا و از نظر محتوا شامل عواطف عالی بشری باشد، شروع به گفتن شعر در همه زمینه ها کرد. روز دهقان، روز معلم، روز نیروی دریایی، روز کارگر، روز دانش آموز، و چون این روزها در ایران محدود بود متوجه همسایه ها شد. البته همسایه هایی که از نظر سیاسی بی خطر بودند، مانند پاکستان، ترکیه، هندوستان. مهم نبود که پاکستان و هندوستان با هم اختلاف داشتند. آنچه که برای او اهمیت داشت آن بود که آنها تریبونی در اختیارش می‌گذاشتند. از آن پس سرمد را می‌دیدیم که در انجمن روابط فرهنگی ایران و پاکستان پشت تریبون می‌رفت و درباره استقلال پاکستان، درباره قائد اعظم پاکستان، درباره روز پاکستان، درباره اقبال، درباره لاهور، درباره اقبال لاهوری شعر می‌خواند. سال بعد باز درباره پاکستان، درباره محمد علی جناح قائد اعظم پاکستان و درباره اقبال لاهوری شعر می‌سرود. چون هر سال این روزها تکرار می‌شد، باز شعرخوانی درباره پاکستان و قائد پاکستان و اقبال پاکستانی را از سر می‌گرفت. آنگاه متوجه هندوستان می شد. درباره گاندی و نهرو شعر می گفت، سپس به ترکیه می رفت و درباره کمال آتاتورک، جلال بایار، استانبول و ازمیر شعر می سرود. چون روزهای مهم و افراد بزرگ محدود بودند، به موضوعهای دیگر می پرداخت. وقتی مأموریت کاردار سفارت پاکستان در ایران تمام می شد، در مراسم تودیع حاضر می شد و شعر می خواند. یا وقتی سر ظفرالله خان وزیر امور خارجه پاکستان به تهران می آمد، برای او شعر می گفت. روزی هم که به مناسبت عزیمت ژنرال محمد رضا خان سفیر پاکستان در ایران ضیافتی در انجمن روابط فرهنگی ایران و پاکستان ترتیب داده شد، سرمد پشت تریبون رفت و این غزل زیبا را که درباره آن ژنرال که احتمالاً آنقدرها هم زیبا نبود خواند: می رود و دل ز قفا می برد، تا دل ما را به کجا می برد؟ می برد آنجا که سزای دل است، گو ببرد چون به سزا می برد. آنگاه نوبت به چاپ این اشعار در روزنامه ها و مجله ها می رسید. سرمد خود به دفاتر نشریات میرفت و از آنها میخواست شعرهای او را چاپ کنند. سپس از پاکستان عازم هندوستان میشد. به مناسبت ضیافت نظام دکن، به مناسبت سفر دکتر تاراچند سفیر هندوستان در ایران، به مناسبت بازدید از کارخانه شکرسازی پیشاور و به مناسبت بازدید از سد کریشنا ساگرا در استان میسور و غیره شعر میگفت و شعرهایی نظیر اینها درباره ترکیه. سرمد این شعرها را میگفت برای آنکه مطرح باشد، برای آنکه فراموش نشود. او که در دفتر اشعارش اشعار لطیف و پر احساس زیادی داشت، اکنون فقط اشعاری میگفت که محلی برای خواندن آنها وجود داشته باشد. از آنجا که شعرخوانی او هم خود یک هنر بود، صدای بم او هر مجلسی را گرم میکرد. این محافل از او به گرمی استقبال میکردند. هیچ کس از این که او را بستاید بدش نمیآید. هیچ کس از این که او را به ستایند بدش نمی آید. اما با همه اینها سرمد معتقد بود که شعر بزرگش را هنوز نسروده، شعری که باعث شهرت ابدی او خواهد شد. اما راهی که او برای حفظ شهرتش انتخاب کرده بود همیشه درست نبود. یک روز چنان که در شرح زندگانی عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام به تفصیل نوشتم، خلیلی به دفتر مجله سپید و سیاه آمد و عکسایی را که با مایو در کنار دریای خزر گرفته بود برای چاپ به من داد. در آغاز علاقه نشان ندادم، ولی وقتی خلیلی را مشتاق دیدم پذیرفتم. عکسا چاپ شد و خنده بر لب آورد. دو سه روز از انتشار مجله گذشته بود که سرمد به دفتر من آمد. شماره ای را که عکسای خلیلی در آن چاپ شده بود روی میز گذاشت و با لحنی اعتراض‌آمیز گفت: اگر می‌خواستی این عکس‌ها را چاپ کنی چرا به من نگفتی؟ دوره‌ای بود که هر وقت نزد من می‌آمد درباره مطالب مجله اظهار نظرهای انتقادآمیز می‌کرد. برای دفاع از کار خود گفتم: آقای سرمد، حقیقت این است که نمی‌خواستم این عکس‌ها را چاپ کنم، ولی چون خودش را خیلی علاقمند دیدم قبول کردم. سرمد بدون آنکه به حرف من توجه کند چند قطعه عکس از جیبش بیرون آورد، به من داد و گفت: اگر به من میگفتی این عکس ها را میدادم چاپ کنی. عکس های خود سرمد بود در کنار دریای خزر با مایو، اما با عکس های خلیلی چند تفاوت داشت. هیکل خلیلی چاق و گوشتالود بود، با شکم برآمده و خنده بر لب که به او حالتی از طنز و شوخی میداد. ضمناً خالی از ابهت هم نبود، همان ابهتی که در مجسمه های بودا که با شکم برآمده و تن برهنه چهار زانو نشسته دیده می شود. سرمد اندامش لاغر بود بیان که عضلانی باشد، با شانه های باریک، قد کوتاه و دست ها و سینه پوشیده از موهای بلند. او خیلی جدی به دوربین چشم دوخته بود. عکس ها حالت های مختلف یک شنای واقعی را نشان می داد، چنان که گویی مربی شنا می خواهد به شاگردانش تعلیم بدهد، یا جانی ویسمولر تارزان فیلم‌های نسل ما در حال گریختن از دست تمساح‌هایی است که او را تعقیب می‌کنند. و البته و صد البته آنچه که هر دو به تن داشتند مایو نبود. با ناراحتی گفتم: می‌خواهید اینها را در مجله چاپ کنید؟ خیلی جدی جواب داد: نه ابداً. خیالم راحت شد. سرمد ادامه داد: هیچ میل ندارم آنها را در صفحه مسخره شوخی با رجال چاپ کنید. من این عکس‌ها را به شرطی می‌دهم که قول بدهید در صفحه شعر و ادبیات مجله چاپ شود. با حیرت گفتم: عکس شما با مایو در صفحات ادبی مجله؟ جواب داد: خیال می‌کنی عکسایی که در این صفحات چاپ می‌کنید خیلی جالب است؟ متصدیان صفحات شعر در آن زمان عکس‌هایی از مناظر طبیعت مانند درخت، گل، امواج دریا، طلوع خورشید، غروب خورشید، ماه در مرداب، مرداب بدون ماه و گاهی عکس‌هایی از زن‌های زیبا به مناسبت یا بی مناسبت در کنار شعرها چاپ می‌کردند. من همچنان در عالم خیال بودم که سرمد گفت: شعری هم درباره دریا گفتم. اگر قول می‌دهی که عکس‌های مرا در کنار شعر من در یک صفحه کامل چاپ کنی آنها را به تو می‌دهم، وگرنه می‌برم برای مجلات دیگر. آنها این عکس‌ها را روی سرشان می‌گذارند. احترام گذاشتن به پیشکسوت‌ها این مشکلات را هم دارد. من تصمیم داشتم با چاپ عکس‌های خلیلی پرونده این قبیل عکس‌ها را ببندم، ولی اکنون وضع دیگری پیش آمده بود. ضمناً سرمد راست می‌گفت. مجلات دیگر یعنی رقیب‌های من بعد از چاپ آن عکس‌های خلیلی در سپید و سیاه این عکس‌ها را چاپ می‌کردند، ولی با طعنه و نیش، و من نمی‌خواستم چون این بلایی سر سرمد درآورند. عکس‌های سرمد را هم چاپ کردم، البته نه دقیقاً آنطور که او خواسته بود، بلکه با چند سطر مقدمه که زهرش را بگیرد. با وجود این، عکس‌های سرمد هم مانند تصاویر خلیلی باعث شوخی و تفریح محافل سیاسی ایران شد. با وجود این عکس‌های سرمد هم مانند تصاویر خلیلی باعث شوخی و تفریح محافل سیاسی تهران شد. صادق سرمد روزنامه‌نویسی بود که از نظر مالی احتیاجی به انتشار روزنامه نداشت. زندگانیش از وکالت دادگستری می‌گذشت. این شانس بزرگ زندگی او بود. اما زندگانی فقط به مسائل مالی ختم نمی‌شود. او نیازهای دیگری داشت. می‌خواست مطرح باشد. همانطور که در سال‌های بعد از شهریور 20 تا سالهای 35 و 36 مطرح بود، میل نداشت در 50 سالگی به دست فراموشی سپرده شود. سرمد بارها همراه شاه به سفر رفته بود، به داخل کشور و به خارج از کشور. لذت این سفرها همیشه در خاطرش بود. شعر گفتن به مناسبت، احسنت شنیدن از رجال داخلی و از میزبانان خارجی، معرفی شدن به رؤسای جمهور و شاهان خارجی با عنوانی نظیر ملک و شعرائی دربار، گرچه به طور رسمی شاعر دربار نبود. شوخی کردن با شاه در آن زمان که هنوز وحشتناک نشده بود و شوخی کردن شاه با او. یادآوری همه اینها برایش لذت بخش بود و آرزو میکرد باز هم تکرار شود. یک زمان شاه در هندوستان دعوت شد تا به شکار ببر برود. صادق سرمد به عنوان مدیر روزنامه صدای وطن، مجید موقر مدیر روزنامه مهر ایران و چند روزنامه‌نگار دیگر همراه شاه بودند. شب را در جنگل و در چادرها به سر آوردند تا سحرگاه گرگ و میش به شکار بروند. صادق از آن موجودات پشمالو بود که سرتاسر بدنش را موهای بلند پوشانده بود. صبح زود، زمانی که او مشغول تعویض لباس بود، شاه در حالی که تفنگی در دست داشت سر رسید. موقر تا شاه را دید، با اشاره به سرمد که هنوز لباس نپوشیده بود گفت: قربان، اگر قبل از شکار ببل تمایل دارید خرسی را شکار بفرمایید، حاضر است. شوخی موقر باعث خنده شاه شد. در تمام سفر شرح این ماجرا مایه تفریح و شادی همه می شد. سرمد قطعی هم در آن باره گفت که به گوش شاه رسید، اما اکنون دیگر او نه روزنامه داشت، نه می توانست به مجلس برود، نه شاه او را می پذیرفت و نه او را با خود به سفر می برد. جای سرمد را کسان دیگر گرفته بودند، آنهایی که بهتر تملق می گفتند.